بخش بیستم، محمد رضا سیا و اینتلیجنس سرویس.
محمد رضا در تمام طول سلطنتش با مقامات اطلاعاتی انگلیس و آمریکا تماس و بهتر است بگویم ملاقات منظم داشت. شاپور جی در این زمینه گاه اطلاعاتی در اختیارم می‌گذاشت. چون بی‌علاقه نبود که برخی مطالب را در لفافه به من بگوید. این ملاقات‌ها در سطوح مختلف بود. حدوداً هر 15 روز یک بار سفرای آمریکا و انگلیس را جداگانه ملاقات می‌کرد و هر 15 روز یک بار نیز کارمند ارشد اطلاعاتی سفارت انگلیس را به تنهایی می‌دید. با کارمند ارشد سیا در ایران نیز به همین نحو ملاقات داشت. به علاوه شاپور جی همیشه هفته یک بار با محمد رضا ملاقات داشت و در تمام سفرهای محمد رضا به انگلستان همزمان در آنجا بود و در ملاقاتهای محمد رضا با مقامات عالی رتبه انگلیس حتی ملکه حضور داشت. محمد رضا با روسها ملاقات نداشت مگر به علتی مانند آمدن یک مقام روسی به تهران. ملاقات با روسا همیشه علت معین و مشخص داشت. با سایر سفرا کاری نداشت و اگر هم ملاقاتی انجام می‌شد به طور رسمی و به علت معین بود. رابطه محمد رضا با دو سرویس درجه اول اطلاعاتی غرب فقط در داخل کشور نبود. همانطور که گفتم محمد رضا هر سال موقع بازی‌های زمستانی به سوئیس می‌رفت و در آنجا با رئیس کل MI6 جلسات منظم داشت. در این جلسات تنها فرد ایرانی که شرکت می‌کرد شاپور جی بود. قاعدتاً چنین رابطه‌ای در همین سطح را با سیا نیز داشت. در داخل کشور هم رضاخان و هم محمد رضا علاقه نداشتند که افراد بدون اجازه آنها با سفارت‌های انگلیس و آمریکا رابطه داشته باشند. در زمان رضا چنین تماس‌های بی اجازه باید پوشیده نگه داشته می‌شد، زیرا غضب او را برمی‌انگیخت. برای مثال سپهبد جهانبانی پدر که یک بار بدون کسب اجازه قبلی به سفارت فرانسه رفت و به همین خاطر به دستور رضاخان 2 سال زندانی شد. ولی در دوران محمد رضا چنین تماس‌های بدون اجازه به خصوص با سفارت آمریکا و با تعداد زیاد مستشاران آمریکایی در ارتش غیر قابل کنترل شده بود. برای جبران این نقیصه خود محمد رضا در عالی‌ترین سطوح تماس می‌گرفت. تصور می‌کنم به طور رسمی وزیر دربار، نخست وزیر، من، رئیس ساواک و مقامات مجاز آن سازمان، رئیس ساواک و مقامات مجاز آن سازمان و رئیس اداره دوم ارتش تنها مقاماتی بودند که به منظورهای خاص حق ملاقات با برخی مقامات اطلاعاتی خارجی را داشتند و بلافاصله به او گزارش می‌دادند. محمد رضا کلیه این مسئولین را مجاز به ملاقات کرده بود و به کرات هم می گفت که آنچه انگلیسی ها و آمریکایی ها می خواهند در اختیارشان گذاشته شود. پس نه محدودیتی در تحویل اخبار اطلاعات بود و نه محدودیتی در تماس با آنها. همانطور که گفتم وزرای دربار محمد رضا از فروغی تا علم برجسته ترین افراد مورد اعتماد انگلیسی ها و آمریکایی ها بودند. موقعیت فروغی که معلوم است، رابطه سهیلی و هجیر با انگلیسی ها نیز به همون استحکام رابطه علم بود و علا در سفارت انگلیس و آمریکا به حدی مورد احترام بود که هیچگاه خواسته او رد نمی شد. به همه این ارتباطات جلسات مهمانی های دربار را باید افزود. درباره این قبیل مجالس توضیح دادم که همیشه مأموران اطلاعاتی آمریکا و انگلیس حضور داشتند. رئیس سیای سفارت آمریکا نیز گاهی مهمانی‌های نیمه خصوصی می‌داد که در آن حدود 30 نفر از مقامات عالی رتبه شرکت می‌کردند. همانطور که گفتم دربار محمد رضا مملو از وابستگان آمریکا و انگلیس بود که افرادی مانند عبدالکریم عیادی و اسدالله علم این شبکه را کنترل می‌کردند. به علاوه دوستان خصوصی محمد رضا هم در پوشش این شبکه قرار داشتند که نمونه هایی را عرض کردم و در اینجا به 2 نمونه جالب می پردازم. یک نمونه سفیر برزیل در ایران بود. سفیر و زنش هر دو مجالس مهمانی را گرم می کردند و هر دو جاذب و جالب بودند. محمد رضا یکی دو بار آنها را به مهمانی‌های نیمه خصوصی خود دعوت کرد و این زوج به حدی مهمانی را گرم کردند که از آن به بعد در کلیه مهمانی‌ها و در کلیه کاخ‌ها دعوت می‌شدند. زن رفیقه محمد رضا شد، یعنی خود او اصرار داشت. پس از پایان دوره 4 ساله سفارت به علت نزدیکی به دربار ایران، وی یک دوره 4 ساله دیگر ابقا شد. سفیر با من خیلی صمیمی و نزدیک شده بود، چون در کلیه مهمانی ها مرا می دید و موقعیت مرا مشاهده می نمید. حوالی مراجعت از ایران، او مهمانی مجللی در سفارت داد و محمد رضا و اعضای خانواده او را دعوت کرد. من و سفیر هر دو مست بودیم، مدتی در باغ منزلش نشستیم و صحبت کردیم. او گفت:
می دونید چرا دوره سفارت من تمدید شد؟
گفتم: معلوم است، زیرا دولت برزیل موقعیت شما را در دربار می داند و از آن خوشنود است، زیرا می توانید به نفع کشورتان کار بکنید. خندید و گفت:
نفع بابا، کشورهایی مثل برزیل که از نظر سیاسی نفعی در ایران ندارن. آمریکا علاقه من به موندن من بود و اصرار کرد که بمونم. مقامات کشور منم دلیلی بر مخالفت نداشتن.
به این ترتیب متوجه شدم که سفیر برزیل و همسرش طی این 8 سال برای سیا کار میکردند. نمونه دوم وابسته نظامی فرانسه بود. او و زنش نیز زوج محبوب همه بودند و همزمان یا کمی بعد از ورود سفیر برزیل، پایشان به دربار باز شد و وارد زندگی خصوصی محمد رضا شدند. آنها نیز همیشه در مهمانی‌های نیمه خصوصی و خصوصی به همه کاخ‌ها دعوت می‌شدند و مانند عضو لاینفک خانواده شده بودند. این وابسته درجه سرهنگی داشت و او نیز 2 دوره یعنی 8 سال در ایران ماند. در سال 1332 که برای دوره دکترای قضایی به پاریس رفتم، قره‌باغی که آنجا بود گفت که وی را به طور تصادفی دیدم و محل کارش را می دانم. به دیدن او رفتم و معلوم شد در همان درجه سرهنگی بازنشسته شده و یک بنگاه معاملات ملکی باز کرده. نکته دیگری که گفتنی است، بولتن به کلی سری آمریکا بود که به طور منظم برای محمد رضا ارسال می شد. از زمانی که مسئول دفتر ویژه اطلاعات شدم، این بولتن را می دیدم تا حدود 1.5 سال قبل از انقلاب که محمد رضا به دفتر نمی فرستاد. آیا دیگر آمریکایی‌ها به محمد رضا تحویل نمی‌دادند و یا اینکه محمد رضا به دفتر نمی‌فرستاد، اطلاع ندارم. این بولتن در تماس مستقیم محمد رضا با آمریکایی‌ها به او تحویل می‌شد و وی پس از مطالعه برای سوزاندن به دفتر می‌فرستاد. اوایل که کار دفتر شروع شد، وقتی جعبه گزارشات دفتر که شب قبل تحویل محمد رضا شده و عودت داده می‌شد را بررسی می‌کردم، می‌دیدم که گاهی گزارشی به زبان انگلیسی درون جعبه است. فقط بار اول محمد رضا ذیل آن نوشت:
در دفتر سوزانده شود.
من هم همیشه قبل از سوزاندن آن را سریعا مطالعه می کردم و می نوشتم: طبق رویه سوزانده شود. سپس معاون دفتر با حضور یک افسر و یک درجه دار آن را سوزانده و صورت جلسه می کردند و صورت جلسه به اطلاع من می رسید. بولتن فوق ماهانه بود و در سطح جهانی فقط به سران کشورهای دوست آمریکا هر کدام 1 نسخه تحویل می شد. حجم آن از 10 صفحه کمتر و از 20 صفحه بیشتر نبود. بالا و پایین هر صفحه مهر تاپ سیکرت با جوهر قرمز خورده بود و فقط روی صفحه اول تاریخ با مهر قرمز زده می شد. در این بولتن تمام وقایع مهم جهان در ماه فوق نوشته می شد. هر مطلب دارای عنوان بود و با 1 سطر فاصله از مطلب قبل تایپ می شد. مثلا عنوان سوریه با مطلب قبل که عنوانش نامیبیا بود 1 سطر فاصله داشت. به این ترتیب مطالب کاملا جدا و مشخص بود. در آن دوره 1 ماهه هر گونه اتفاق مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره در جهان رخ داده بود در این بولتن درج می شد. تغییر دولت، کودتا، جنگ، تغییر حکومت، خودمختاری، استقلال، معاملات بزرگ، حوادث مهم صنعتی جهان، فراورده های مهم جهان به خصوص از نظر گندم و نفت و غیره و غیره. مطالب فقط مربوط به آن ماه می شد و نگذشته که در بولتنهای قبل درج شده بود. به این ترتیب مطالب تکراری هیچگاه وجود نداشت. مثلا اگر یک مسئله مهم 6 ماه به طول می کشید، در 6 بولتن نوشته می شد و در هر بولتن فقط مطالب آن ماه. این بولتن حاوی اطلاعات بسیار سری بود. مثلا اگر در حادثه ای افراد دخالت داشتند نام آنها بود. اگر معامله یا وامی مطرح می شد مبلغ آن نوشته شده بود و امثاله هم. در ذکر مطالب قاعدتاً باید واقعیت‌ها گفته می‌شد، چون مسلماً اگر این بولتن به رئیس کشوری تحویل می‌شد که واقعی در آن رخ داده و به طور غیر واقع در بولتن منعکس شده بود، سبب سلب اعتماد او می‌شد. ولی مسلماً در لفافه این واقعیت‌ها خط خاصی نیز به رؤسای کشورها القا می‌شد و آنها در واقع دنیا را آنطور می‌دیدند که آمریکا می‌خواست. اینکه آمریکا به چه تعداد و به کدام رؤسای کشورها این بولتن را میداد نمیدانم، ولی مسلماً فقط به افرادی که در سطح محمد رضا مورد اعتماد بودند تحویل میشد. از مطالب مندرج در بولتن آمریکایی ها یک نکته جالب است که به یادم مانده. موضوع مربوط به نفت بادکوبه بود. نوشته بود که متخصصین اکتشاف نفت بدون تردید برایشان مسلم شده که مخزن نفتی بادکوبه از زیر بحر خزر تا سواحل ایران امتداد دارد و شیب مخزن به طرف ایران است، به طوری که هرگاه ایران هر روز مقدار زیادی نفت از شمال استخراج نماید، پس از چند سال نفت ایران همچنان غنی است و اگر ادامه یابد نفت بادکوبه کم خواهد شد. در کنار این مطلب یک کروکی بود که قشر نفتی موجود در حاشیه دریای خزر در خاک ایران را نشان می‌داد. و اما از این هم بالاتر، استراق سمع مکالمات خصوصی محمد رضا و مقامات عالی رتبه توسط سیا بود. جریان از این قرار بود که سفارت آمریکا، سفیر یا رئیس سیای سفارت یادم نیست، به اطلاع محمد رضا رساند که تلفن‌هایی که استفاده می‌کنید مطمئن نیست و امکان استراق سمع خیلی زیاد است و پیشنهاد کردند که یک کابل 10 شماره‌ای بکشند که از مراکز تلفن خودکار عبور نکند، بلکه مستقیماً به محل‌های مورد نظر وصل شود. محمد رضا موافقت کرد و آمریکایی‌ها تلفن را کشیدند که به تلفن قرمز معروف شد. در کنار هر دستگاه لیست مقاماتی که از این تلفن استفاده می‌کردند و شماره آنها قرار داشت. مقاماتی که از تلفن قرمز استفاده می‌کردند عبارت بودند از محمد رضا، وزیر دربار، نخست وزیر، فرمانده گارد، رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره دوم ارتش، رئیس ساواک، فرمانده ژاندارمری، رئیس شهربانی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات، یعنی من. من مطلع بودم که یک تلفن قرمز هم در سفارت آمریکاست و هر 10 شماره را استراق سمع می‌کند. آمریکایی‌ها بیخود به موضوعی تا این حد علاقمند نمی‌شود، مگر اینکه از آن نفع کامل ببرند. پس کلیه مکالمات تلفن‌های قرمز در سفارت آمریکا روی نوار ضبط می‌شد و آمریکا بر کلیه مسائل درجه اول مملکتی نظارت می‌کرد. زمانی سرلشکر نجاتی، افسر دفتر، اجازه خواست که از تلفن قرمز استفاده شود. گفتم به هیچ وجه. استفاده نشد و فقط در دفتر ویژه هم استفاده نشد.